بسم الله الرحمن الرحیم. متن سخنان حضرت آیت الله العظما آقای سید محمود طالقانی در کاخ سعدآباد به تاریخ 24/5/1358 مطابق با شب 19 ماه مبارک رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد على أن أكرمتنا بالنبوة وعلمتنا القرآن وفقهتنا في الدين وجعلت لنا أسماء وأبصارا وأفئدة فاجعلنا من الشاكرين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وخاتم انبيائك محمد المعصومين المنتجبين، وصلى على علي أمير المؤمنين سيد الرسيين وخليفة الله في الأرض. اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين. رب إني أعوذ بك أن يحضروني. فمن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويسفك الدماء فالله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد. یکی از شبهای بزرگ عالم اسلام، شب شهادت بزرگترین و عظیمترین شخصیت دنیا، وجدان بیدار بشریت و انسان الهی امین المؤمنین علی علیه السلام، و شب قدر. شما برادران و خواهران و فرزندان که از هر گوشه و کنار این شهر اینجا جمع شده اید، برای همین است که این شب را تعظیم کنید و وسیله تقرب به خدا و استجابت دعاها قرار دهید. شب عبادت، شب استغفار، شب نزدیک شدن رحمت خدا به مردمان گناهکار و منتظرین مشمول شدن رحمت خدا. دعاها، ذکرها، دستوراتی که برای این شبهاست در احادیث و روایات اولیاء ما بسیار است. بزرگان علمای ما وقتی که بحث می کنند از این که بهترین عبادات در چنین شبهای پرعظمت و لیلة القدر چه عبادتی است، به اینجا می رسند که بهترین عبادات بحث علمی است، روشنگری است. و از همین جهت یک قسمتی از وقت شما برادران و خواهران را به بحث در چند آیه از قرآن می گذرانیم. و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علی الخصام. انشاءالله فرصت کردید مراجعه کنید به این آیاتی که در اواسط سوره بقره است، بعد از آیات حج است، مناسک حج، دستورات حج، فلسفه حج. در این آیات دو گروه مردم را به مؤمنین، اونهایی که چشمشون باز و گوش شنوا دارن، تذکر می‌دهد. این دو عنصر در مقابل یکدیگرند. یک عنصر خودخواه مستبد و یک انسان الهی. در کتاب‌های اجتماعی روانی بسیار بحث شده است که عنصر مستبد چگونه عنصری است و از چه راه می تواند یک فرد یا یک گروه بر مردمی و ملتی حاکم مطلق بشود. هر فرد انسانی به طبیعت اولی میکوشد که فرد دیگر را در تحت نفوذ و اراده خود بگیرد، استثمار کند، تسخیر کند. ولی چگونه میشود یک فرد یا یک جمع در ملتی بر جمعیت ها و گروه هایی بتوانند حکمرانی کنند و حاکم مطلق بشوند؟ این مسئله ایست که همه علمای اجتماع و فلاسفه از زمان سقراط و افلاطون بحث کردند تا امروز دنیا. متخصصینی، متفکرینی درباره این مسئله، طبیعت استبداد، استبداد چگونه میتواند میدان باز کند، حاکم بشود، اگر ما همه بحث هایی که متفکرین دنیا و عالم بشریت در باره چنین عنصری نوشتند و گفتند و خطری که از چنین عنصری اعلام کردند و بیم دادند. اگر جمع بکنیم ملاحظه میکنیم که خلاصش در همین دو سه آیه است. بعد از بیان احکام حج، حج یعنی چه؟ یعنی برگشتن مردم به فطرت اولی و اون چرا که انبیا میخواستند، یعنی اجتماع توحیدی، اجتماعی که همه مردم در اطراف یک محور حرکت کنند و امتیازات گرچه موقتا الغا بشود و اون چرا که مردم را از هم جدا کرده و فاصله ایجاد کرده است از میان برود، همه بشوند یک انسان، یک آدم، یک شعور، یک درک، یک ذکر، یک حرکت، یک شعار. این نمونه ایست که مرادیان توحید ابراهیم خلیل و انبیا ارائه دادند تا شاید روزی همه دنیا و اطراف زمین به چنین صورتی در بیاید، یعنی همه در یک محور حرکت کنند، یک شعار داشته باشند، دیوارهای امتیازات لباسی و ساختمانی از میان برداشته بشود و انسانی که خود را فراموش کرده در لباس و زیگ و عناوین و ساختمان و نجات، همه اینها از میان برود و انسان به خود برگردد، به خود برگردد یعنی به خدا برگردد. چنین نمونهی خواه نخواه باید به تدریج در دنیا گسترش پیدا کند، اما خطر این اجتماع از کجاست؟ از مستبد، انسان خودخواه، انسانی که شهوات و هواها و آرزوهای از بند گسیخته‌اش بر وجدان و شرف و حیثیت انسانیش حاکم شده. انسانی که چنین انسانی که بخواهد بر نفوس بشر و انسانهایی که خدا آزاد آفریده حاکم باشد. همین اجتماع ما، همین دیدن این در و دیوار و این کاخها، آیا کافی نیست که ما چنین فردی رو درست بشناسیم و خطراتی که برای این گونه عنصرهای خودخواه هست دریابیم؟ همین چند متر راهی که امشب شما نشسته اید و به یاد خدا و اولیاء الهی و تذکرات عالیه انسانی جمع شده اید، تمام اینها برای شما آموزنده است. همین چند متر راه میان همین دیوارها سرنوشت میلیون ها مردم این کشور معین میشه، بدون اینکه هیچ فردی، هیچ گروهی دخالت در سرنوشت خودشون داشته باشه. غارت ها، کشتار ها، حکم اعدام ها، شکنجه ها، فرهنگ های استعماری، فحشا، همه از اینجا به تمام این کشور عظیم اسلامی صادر می شود. کم ترکو من جنات و عیون. نه شما خواب چنین شبیر می دیدید، نه اون مستبد خودخواهی که در میان این کارها سرنوشت میلیون ها مردم و مستضعفین رو معین می کرد، چنین شبیر به خواب می دید. چنین عنصری، این عنصری است که نظام الهی را واژگون می کند. خطری است که قرآن بعد از نظام حج و اصول حج و توحید ابراهیمی اعلام می کند و من الناس من یعجب که قوله فی الحیات دنیا. این که این انسان چطور می تواند مردم را ادخال کند، چطور می تواند به گرده مردم سوار بشود، چطور می تواند اراده فردی خود را بر میلیون ها اراده انسان ها تحمیل کند، در چه نظامی، در چه وضعی؟ وقتی که یک جامعه محیط سلم، سلمی که نمونش در حج آشکار است و داعیه حج را حاجی به عنوان لبیک الادار سلام، سر منزل سلامتی، سر منزل انسانی، محیطی که همه انسانها با هم یک وجدان یک شعور دارن، اگر این محیط به هم خورد و مردمی به تدریج خواستن اراده خودشون رو بر یک دیگر تحمیل کنن، اختلاف پیدا کردن، عناد و خودپسندی ها و خودخواهی ها و فرصت طلبی ها رو به یک دیگر تحمیل کنن، این محیط می شود مشبش. خلاصه و گذرا از این آیات بگذریم، چون شب هم گذشته، در یک فرصت بیشتری، در چنین محیطی که نیروهای مردم و مستضعفین و مستکبرین کوچک و بزرگ برای نابودی و تضعیف یک دیگر مصروف شد، قهرن وضع اقتصادی مردم هم دگرگون خواهد شد. گرسنگی، فقر، بیچارگی در بین همه مردم سرایت خواهد کرد. این فرصتی است که یک انسان خودخواهی می تواند سر بیرون بیاورد، همون طوری که همین محیطی که ما امروز و عوامل ضد انقلاب و خودخواه و فرصت طلب دارن فراهم می کنن، اگر خدای نخواسته به همین منوال پیش برود، مستبدین و مستبدهایی خواهند بر ما و بر همه ما مسلط شد. این محیط سر، این محیط آزادی را اگر قدردانی نکردیم، محیط عقده‌گشایی، محیط عناد، به هم ریختگی، موضع گیری قرار دادیم، همون طوری که قرآن در این آیات اشاره می کند، نتیجهش پیدا شدن مستبدینی است. همون طوری که در تاریخ گذشته من بوده و در تمام ادوار تاریخی، دیگر رحم صغیر و کبیر ما نخواهند کرد. در چنین محیطی است که یه انسان خودخواهی و در این حال باهوش و زرنگی سر بیرون می آورد. از چه راه مردم رو می فریبد؟ از طریق وعده آب و نان. و من الناس من یعجب و کرد. دقت کنید، بعضی از مردم هم که وقتی با شما مواجه می شود، سخنرانی می کنن، شعار می دهن، گفته اونها شمار شما توده های مردم را فریسته خود می کنن. یعجب و کرد قول او فل حیات دنیا، وعده آب و نان، وعده مسکن، وعده آسایش در چنین محیطی. این انسان برای رسیدن به هدف همه جور وسیله را توجیه می کند، دین را به استخدام می گیرد، شرف و انسانیت را به انسان به استخدام خود می گیرد، دروغ می گوید، فریب می دهد، خدا را شاهد می گیرد که من دلسوزترین مردم در حق شما ملت هم، و یشهد الله علی ما فی قلبه، خدا را شاهد می گیرد بر این که من می خواهم این مملکت نجات، یه رضاخان، یه آریامهر و امثال اینها. و هو علی الخصام، ولی روحیش لجوجترین، کینه‌ورزترین مردم از نسبت به تر، تا وقتی سوار کار نشده وعده میدهد همین که سوار شد دیگر به هیچ چیز رحم نمی کنه. و اذا تولا، ببینید چقدر آیه زنده است، این قرآن 1400 سال پیشه. این انسان که برای همین فراز این قسمت آیه کتاب و کتاب‌ها میتوان نوشت تا وقتی که مردم این رو دور خود جمع میکنن، دار و دسته این تشکیل میدن و مردم رو میپریدن، سوار گرده مردم میشن. همین که سوار شد، ازا تولا سعاف الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل، وقتی سوار شد شروع می کند زمین رو فاسد کردن، فساد زمین به فساد اهل زمین است. انسانها رو فاسد کردن، اخلاق رو منحرف کردن، فحشا رو رایج کردن، مواد مخدر رو ترویج کردن، هر گوشه و کناری مراکز فحشا و فاحشه‌خانه باز کردن، کاخ جوانها درست کردن برای اینکه هم اخلاق مردم را فاسد کند هم فرهنگ مردم را، فرهنگ استعماری و استبدادی. یهلک از هر سبن نسل، زراعت را فاسد می کند برای اینکه مردم را محتاج تر کند، برای اینکه خودش بتواند بر همه امور مسلط باشد، همه محتاج بشن، همه فقیر بشن، همه رو به شهرها بیارن، همه دستشون به طرف ادارات و وزارتخانه ها باشد برای اینکه سر بوج حقوقی بگیرند و بعد هم با ذلت و بدبختی زندگی کنند. استقلال در اقتصاد و زندگی، بیل به دست گرفتن، کلنگ به دست گرفتن، کار کردن، به خود متکی بودن، همه اینها را از بین می‌برد تا یه ملتی که این همه زمین و اراضی و دریا و جنگل دارد، باید برای آذوقه‌اش از استرالیا و از آمریکا گوشت و گندم و نان وارد کند. سعاف الارض لیفسد فیها، این انسان مستبد خودخواه، برنامه‌اش اینه، تمام مستبدین چنین بودن. این معجزه قرآنه. لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل، زراعت، کار تولید، استقلال اقتصادی همه را از بین میبرد، نسل هم فاسد میبرد. نسلی که نه فکر از خود داشته باشد، نه به پای فکر و اندیشه خود بیستد، نه دارای استحکام اخلاقی باشد. فقط انسان هایی که آلت دست باشند، بگو زنده باد بگو مرده باد، برو دم این صندوق برو دم اون صندوق، مثل گوسفند با مردم رفتار کردن. والله لا یحب الفساد. ولی سیره مستبد با اراده خدا تضاد دارد. او چنین میخواد، ولی خدایی که این زمین و آسمان را آفریده و اراده ربوبیتش بر همه عالم حاکم است، او فساد رو دوست نداره، پس مفسد رو دوست نداره، پس مفسد رو ترک میکنه. مثل مرداری در مقابل امواج و حرکت انسانها به یک گوشه ترک میشه. اینی که این همه کاخ درست کرده که اگر بخواد هر شب در سال در یک کاخ استراحت بکند، باز هم کاخاش زیادیه، حالا باید در دنیا آواره باشه، جایی نداشته باشه. والله لا یحب الفساد. اینا نه عبرت برای گذشته، عبرت برای ما مسلمان هاست، برای ما مردمی که انقلاب کردیم. دیگه مجال ندهید برای اینکه مفسد و مستبد به هر صورت، به هر زی، به هر لباس حاکمیت پیدا کند. حاکمیت در اسلام برای خداست و کسانی که اراده خدا را بخواد اجرا کند. الله لا یحب الفساد. طغیان طاغی و مستبد باز بیشتر می شود. و اذا قیل له اتق الله اخذت کل عزت و بالعیر. هار مستبد به جای می رسد که مافوق اراده خود اراده ای نمی بیند. به گفته حکما و محققین بزرگ عالم که در طبیعت استبداد بحث می کنند، می گویند دیگر در مقابل مستبد نام قانون نمی شود بود، که قانون چنین میگوید، قانون چنان میگوید. وقتی رضاخان آمد سر کار، اولین کاخی که ساخت همین کاخ که در اینجاست. بعضی از علما که با او تماس داشتن به عنوان این که مجلسی داریم و قانونی داریم، گفت آقا مجلس و شورا کار پیشرفت مملکت فلج کرده، شما سعی کنید در این طبیله رو ببندید. از مجلس تعبیر میکرد به طبیله. پس همون مجلسی هایی هم که رضاخان رو آوردن یه مش حیوان بودن. چرا؟ برای اینکه یک ساختمانیست که عنوان قانونگذاری دارد، نه تنها قانون بشر. اگر به او گفته بشود از خدا بترس، از مسیر خودت بترس، همون طوری که رهبرهای عالی ما و رهبر عالی قدر ما چقدر به این مرد نصیحت کرد، به این نامرد، که از خدا بترس، اینقدر ظلم نکن. و یه گوش کرد، بر طغیانش افزوده شد. مثل بنزینی که روی آتش بریزن باز مشتعلتر می شود. به اضافی لله اتق الله، وقتی به اون گفته می شود از خدا بترس. اینها مردمن، اینها بندگان خدا هستن، حق اینها رو پامال نکن. عرض و شرف یک ملتی رو نبر، یک ملتی رو در دست به اسرائیل و آمریکا نفروش. ای نامرد، ای ناکس. اینجور نفت و سرمایه های ما رو نده به اونها که به جاش ابزار جنگی و زاهده های تولید آمریکا و غرب بگیریم و اینجا انبار کنیم و چندین مقابل پول نفتی که میگیریم باید به اونها پس بدیم. ای بی همه چی. و یه گوش میکرد. این مسیر مسیر انسان نیست، این مسیر مسیر شرف نیست، این مسیر مسیر خدا نیست. اذا قیل له اتق الله اخذته العزة بالعز. چون غرق گناه گندال گناه هست، وقتی نام تقوا برده می شد و برده می شود بیشتر مشتعل می شود، بیشتر چموش می شود. و آیا به همین طور می ماند؟ به حسب و جهنم، خودش وجودش جهنمه، مسیرش جهنمه و به سلمه ها و جایگاهی برای خود فراهم کرد. اگه این مطالب رو ما در گوش و کنار مسجدها در ماه رمضان گذشته جرأت می کردیم، می توانستیم بگوییم، تازه کسی باور نمی کرد. اما حالا باور می کنی؟ به حسب و جهنم، این جهنم بدبخت رانده شده از همه کشورها، اینی که این همه کار، این همه ساختمان برای اینکه یه شب یه جایی استراحت کنی، این همه قمارخانه، این همه مراکز رقص و فحشا که اغلب رفتی دیدی، فحسبه جهنم و بئس المآب. این خلاصه مسیر یک انسانی است که برخلاف اراده خدا، مسیر توحید، مسیر حق حرکت می کند، یعنی انسان مستقیم. این یه انسان، یک انسان دیگر هم در مقابل. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، هر دو به صورت انسان هست، هر دو با قامت راست حرکت می کنند، ولی این یک انسان، انسان مقابله بینه. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، کسانی که جان خودشون رو می فروشن در هر موردی، در هر جایی که ببینند رضایت خدا در اونجاست. هر جا مظلوم است، هر جا مستضعف است، هر جا ناله است، هر جا فریادی است، به اونجا میارند. اگر گرسنه است میروند گرسنه را سیر کنند، برای اینکه موقع رضای خداست. اگر انسانی است دچار ظلم شده، او را از چنگال ظلم نجات میدهند، برای اینکه مرضات الله. اگر انسانهای جاهلی هستند میروند تا اینها را از جهل نجات بدهند، بصیرت بدهند، شناخت بدهند، برای اینکه مرضات الله. اینها مانند یک زارعی هستند که چشم میدوزند هر جا میتوان وزری را افشان و سمعی گرفت در راه رضای خدا، کارشون همین است. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، این چنین انسان ها خودشون گرسنه نمی مانند تا مردم سیر باشند، خودشون شکنجه می بینند تا مردم آزاد باشند، خودشون در میدانهای جنگ سینه سپر می کنند برای اینکه مردم در امنیت باشند. کیه این انسان؟ می توانی در دنیا چشم بیندازی در همه تاریخ یه همچه نمونهی پیدا کنی؟ من یشری و نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رؤوف بالعباد. من که در تاریخ سراغ ندارم، شما سراغ دارید. یک فرد، کیه اون یک فرد؟ علی. علی که هر جا ناله مظلومی، هر جا درخواست کننده علم و معرفتی، هر جا ظلمی است، اون برای دفع ظلم حرکت می کنه. خلیفه مؤمنین، امیر المؤمنین. کیست علی؟ این علی است که ایران اون روز که شاید از جهت وسعت سرزمین و جمعیت دو مقابل ایران فعلی بود، یک قسمتی از کشور علی بود. حجاز بود، عراق بود، مصر بود، و اون ایران عظیم بود تا بلخ و بخارا این علی، ولی همین علی وقتی تو کوچه های کوفه حرکت میکند میبیند یک زنی مشکی به دوش کشیده و ناله میکند، اینجاست مرزات الله. مثل اینکه دیگر هیچ وظیفه ای جز این ندارد. میگوید زن چه میگویی، چه زمزمه ای داری؟ میگوید شوهر من در یکی از این جنگ ها کشته شده، کسی به داد من نمیرسه، یتیم دارم. چه میخوایی؟ بچه هم گرسنه هستم. ای وای، مشک را از دوش زن بر میدارد، به دوش میکشد. علی امیر المؤمنین است. از این کوچه به اون کوچه وارد خانه شد. خب دیگر چه میگویی؟ چه میخوایی؟ ای مرد، اینکه که تو اینقدر دادرس مظلومان هستی، بچه های من گرسنه هستن، میخوام برای بچه ها غذا فراهم کنم، نان فراهم کنم. یا تو بچه ها رو نگهدار، من نان فراهم کنم، یا تو نان فراهم کن، من بچه ها رو نگهدار. نه، تو نان فراهم کن، تو بچه ها رو نگهدار، من تنور آتش میکنم. کجای دنیا نمونه ای داری؟ و من الناس ما کجا میگردیم؟ ما من یشری نفسه ابتقاء مساق، همونقدر که شعله های آتش بالا میاد، علی چهرهش روش ره به طرف آتش نزدیک میکنه، میگوید علی بچش، حرارت آتش ره برای اینکه از یک زنی غافل مانده. این شخصیت من یشری نفسه جان خودش هستی خودش ره در راه رضایت خدا میده، اونجایی که مرضات الله. آیه بعد میفرماید یا ایها الناس ادخلوا فی السلم کافه، مردم همه وارد سلم بشوید، همگی. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. اگر محیط سلم رو نگه دارید، با هم تفاهم داشته باشید، وحدت رو حفظ کنید، همون طوری که به هم سلام میگویید، واقعا تسلیم رضایت و سعادت یکدیگر باشید، میتوانید چنین شخصیت ها نمونه هایی در بین شما سایه خدا بر سر شما گسترده بشود. علی یا مانند علی. ولی اگر محیط سلم به تبدیل کردید به محیط عداوت، دشمنی، اونجاست که منتظر باشید تا خونخواران مستبدی به دست عوامل خارج و داخل بر شما مسلط بشود و دو مرتبه گرفتار چنین عذابی بشود. برادرها، خواهرها، این دعوت قرآن، این یک حقیقت تاریخی است، یک حقیقت الهی است، یکی از سنن اجتماعی است که قرآن بیان کرده که اگر دنبال گام‌های شیاطین حرکت کنید، شیاطینی که به هر صورت در می آید، گاهی ممکنه در چهره دین ظاهر بشن، در انتظار باشید که خداوند همون عذابی که همیشه بر ملت ها مسلط می کند، یعنی تازیانه عذاب که به دست خودتون فراهم شده، به گرده خودتون فرود بیاید. من بسیار متأثرم. امشب که اینجا آمدم هر چه فکر کردم چه بگویم چیزی به نظرم نمیرسید، فقط این چند آیه هم از خاطرم گذشت، فقط بخواستم اینجا بنشینم گریه کنم، گریه کنم به حال ملتی که اون وحدت اون یگانگی، اون تسلیم در مقابل حق و اون شوری که داشت به تدریج تبدیل به خصومت و جبهه گیری و عداوت می شود. این دیگر وابسته به هوشیاری شما مردم، شما برادرها، شما خواهرها. نگذارید که این انقلاب عظیم ما، این انقلاب توحیدی ما، این انقلاب اعجاب انگیز ما به دست مشتی خودخواه، خودپرست که همه چیز رو برای خودشون میخوان، نه خودشون رو به خدا فروخته باشن. یشری نفس و ابتقاء مرضات الله، مبادا تبدیل بشود به جنگ های داخلی و درگیری ها و بعد مستبدینی از هر سو خودخواهانی بر شما مسلط بشه. زندگی علی، سخن علی، رفتار علی با مخالفین، با همه ملاحظه کنید این چند سال عمر خلافت علی چگونه بوده. اینا همه سرمشق برای ما. این مملکت و این کشور، کشور علی. اینقدری که ما خودمون رو به علی منتسب میکنیم، هیچ کشور اسلامی اینقدر خودش نزدیک نمیداند. شب و روز باید کلمات علی، سیره علی، رفتار علی در مقابل چشم ما باشد. سه جنگ بزرگ در این مدت کم خلافت علی پیش آمد: جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ خوارج. ولی هیچ میدانید در هیچ کدام از این جنگ ها علی مبادرت نکرد برای حمله به صف مخالف. اینقدر طرف پشت تا علی بعد فرمان میداد که حالا دیگه ما باید دفاع از خودمون بکنیم. در جنگ جمل اینطور، در جنگ صفین اینطور، در جنگ خوارج اینطور. حتی اصحاب علی به جان آمدن، یا امیرالمومنین از ما میکشن، تیر مثل باران به سر ما میریزه، چرا اجازه نمیده؟ فرمود نه، تا وقتی که حجت خدا بر اینها تمام بشود. وقتی حمله میکردن، هجوم میآوردن، هشدار میکردن، و میفرمود حالا دفاع، تمام جنگ هاش دفاعی. اینا یا سرمشق نباید باشد برای ما مسلمان ها که به هر کسی تهاجم نکنیم، جنبه دفاعی به خود بگیریم. اگر دشمن ها و عوامل اونها توطئه کردن، تهاجم کردن، اون وقت باید وظیفه و مسئولیت ما این است که در مقابل مهاجم ایستادگی کنیم و مهاجم رو نابودش کنیم. ولی تا وقتی که حالت سلم داره آیا جایزه؟ اون بزرگواری علی در قضیه حکمین، علی نمیدانه که این حکمین به مصلحت مسلمین نیست، زیر بار نفوذ حکمین رفتن، تا عاقبتش رو میخوان. ولی وقتی که دید اکثریت اصحاب و سربازانش اغفال شدن و میگوین حکمین، فرموز خیلی خوب حکمین، که بر خودشون هم پشیمانه. این بزرگواری، این سماحت، این لطفش نسبت به دشمن و این مسامحش تا مادامی که دشمن حمله نکند، میفرمود به او حمله نکنید، همه نمونه است برای ما. در همین شبها خوارج، عوامل اینها، عوامل معاویه پر کرده بود در کوفه. رئیس شهربانی، امیرالمومنین و اصحابش، شرطت الخمیس، هی گزارش میدادن یا امیرالمومنین و از خطرناک شده. خوارج نیتهای سویی دارن و توطئه‌ای دارن، اجازه بدید ما اینها رو بگیریم، زندانیشون کنیم. وقتی ابن ملجم مرادی وارد کوفه شد، همه اصحاب امیرالمؤمنین و پلیسش متوجه شد. فرمودن این آدم خیال خامی، خیال خطرناکی به سر دارد، اجازه بدید زندانی شون کنید، حبسش شون کنید. فرمود هنوز که کاری انجام نده، من نمیتوانم که قصاص قبل از جنایت کنم. البته ما نمیتوانیم مثل علی باشیم، ولی باید شبیه به علی باشیم در کارها. اجازه نداد که اینها را قبل از اینکه توطئه درست کشف بشود زندانی. ما هم همین سیره علی رو باید داشته باشیم. ما چهره اسلام، چهره علی رو باید نشان بدیم. اگر هم شکست خوردیم، این چهره در دنیا باقی بمانه. اسلام یک دینی نیست که به هر وسیله‌ای بخواهد به هدف برسد، الا علی این کار نمی‌کرد. هر وسیله‌ای که